ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من ژیلا محمدی با چند خبر در خدمت شما هستم. به دنبال عدم اعتماد مجلس به آقای مدرس خیابانی در مرداد گذشته، نمایندگان مجلس 11 از دقایقی پیش در جلسه علنی بررسی صلاحیت آقای علیرضا رزم حسینی، دومین وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را آغاز کردند. به علت موافقت نکردن ستاد ملی مقابله با کرونا، رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد امروز مجلس حضور ندارد و آقای جهانگیری دقایقی پیش در این جلسه حضور یافت. بر اساس قانون ابتدا دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت 15 دقیقه فرصت نطق خواهند داشت. پس از آن وزیر پیشنهادی به مدت 30 دقیقه از برنامه‌ها و صلاحیت خود دفاع خواهد کرد و سپس رأی‌گیری به صورت مکتوب انجام و نتیجه آرا اعلام خواهد شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت مشکل ارزی کالاهای دپو شده در گمرکات کشور با تلاش این سازمان رفع شده است. حجت الاسلام درویشیان افزود بررسی های این سازمان نشان می دهد که 3.5 میلیون تن از 8 میلیون تن کالای گمرکی که در آستانه فساد در بنادر کشور وجود داشت، کالای اساسی و ذرت دامی است که با پیگیری های صورت گرفته از طریق معاون اول رئیس جمهور و هیئت دولت مصوب شد مشکل تامین ارز این کالاها برای ترخیص حل شود. رئیس بانک مرکزی نیز از تامین این ارز خبر داد. پیامک بد حجابی با مستندات ارسال می شود. جانشین فرمانده ناجا می گوید پیامکی که در قالب طرح ناظر برای راننده ها ارسال می شود همراه با مستندات است و می توانیم این مستندات را به راننده ها اعلام کنیم. سردار رضایی با بیان اینکه خودرو در خیابان حریم خصوصی محسوب نمی شود افزود دو بار پیامک تذکر بد حجابی به صورت ارشادی ارسال می شود، اما بار سوم افراد برای پاسخگویی احضار می شوند. برخی راننده ها می گویند با وجود رعایت حجاب در خودرو به اشتباه برایشان پیامک بد حجابی ارسال شده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان از آیت الله سیستانی عذرخواهی کرد. حسین شریعت مداری چندی پیش در مقاله‌ای درخواست آیت الله سیستانی از نماینده سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات عراق را مورد نقد قرار داده بود که حالا ضمن عذرخواهی گفته برداشت من از نظر آیت الله سیستانی با آنچه ایشان فرموده بودند همخوانی نداشته، لذا به خاطر این خطای ناخواسته از محضر ایشان پوزش می‌خواهم و امیدوارم عذر بنده را بپذیرند. مقاله اخیر شریعت مداری در داخل و در خارج از کشور با انتقاداتی مواجه شده بود. افشاگری مدیرعامل استقلال علیه بازیکنان این تیم. احمد سعادتمند گفته در چند روزی که برای بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر بودم موارد خوبی مشاهده نکردم. وی افزود از یک باشگاه حرفه‌ای بعید است که بازیکنانش تا 3 صبح بیدار و در فضای مجازی باشند. برای باشگاه بزرگی مثل استقلال خیلی بد است که بازیکنانش ساعت 1 ظهر هنوز صبحانه نخورده باشند. برای باشگاه استقلالی که 30 میلیون هوادار دارد بد است که بازیکنش با خودش قلیان به سفر ببرد. مدیر عامل باشگاه استقلال در عین حال تاکید کرد که با بازیکنان خاطی برخورد می کند، زیرا استقلال باشگاهی فرهنگی و مردمی است. و ساخت و ساز در بافت فرسوده تهران کاهش یافت. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت از ابتدای فروردین تا نیمه مرداد امسال 616 پروانه ساختمانی در بافت فرسوده صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با 900 مورد 32% کاهش یافته است. خانم نژاد بهرام با ابراز نگرانی از کاهش ساخت و ساز در بافت فرسوده پایتخت افزود در 5 ماهه امسال 1193 پلاک در بافت فرسوده پایتخت نوسازی شده که این آمار در مدت مشابه پارسال 1584 مورد بوده و امسال 25% کاهش داشته است. مشروع خبرها از رادیو تهران ساعت 14:30 تقدیم حضورتان می شود.
3 2 1 هر
هزار توی هنر، دالان اتفاقهای خوب و خاطر انگیز. اینجا پشت صحنه.
در پشت صحنه رادیو تهران آروم آروم به زندگی بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر نزدیک میشیم.
من بازیگرم، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و سلبریتی میشم.
از دنیای شخصی اهالی موسیقی براتون میگم.
خبریه ایشالله ازدواج و اینا، به خاطر اینکه مثل یه اتفاقایی افتاده که
مبارک باشه، آقا تبریک.
آره
اتفاقایی افتاده،
بحث لایو و دوربین اینا رو نوشتن اینجا. حالا من دیگه شرفی بازش نمیکنم.
هیچ خبر نیست.
لطفاً پشت صحنه رو ترک نکنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 FM 94
پشت صحنه در رادیو تهران.
صدارم شاهد بعدن میگیرید. به نفس نفس بزنید. داره بابا بابا یکم تو کادر رو تو میرید.
خوبه فقط ترک
پشت صحنه.
باز
روابط عمومی رادیو تهران.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. ساعت 10:36 است. از علاقه‌مندان به ورزش دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشند با برنامه زنده تهران ورزشی.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود ارادت به شما مردم عزیز. شرمنده تهران بردشی هستید از رادیو تهران. متشکرم. دو تا مهمان داریم در ادامه برنامه، هم با شهریار مقالو عزیز صحبت میکنیم با توجه به اینکه به تازگی به تیم سانتا کلارا پرتغال ملحق شده، اولین مسابقه رو با تهران بردشی انجام میده، و البته در ادامه با آقای واعظ آشتیانی میخوایم صحبت کنیم در مورد در واقع مصاحبه اختصاصی آقای سعادتمند با سایت باشگاه یا با مجموعه رسانه‌ای باشگاه استقلال. در مورد همه موارد صحبت کرده، یکی از بخشاش واقعا شاهکار بود. خیلی سریع نگاه اجمالی به صفحه اول مطبوعات داشته باشم. روزنامه خبر ورزشی 6 پرسپولیسی در اولین لیست اسکوچیش رو کار کرده. درگیری وریا غفوری و ارسنال متحرین هم به نوعی اینجا کار کرده. کسی که آقای وریا غفوری گفته کسی که 6 ماه اومده حق حاشیه سازی نداره. بعد ارسنال متحری پیشتر، یعنی قبل از اون، گفته که ساز ناکوک گیتاریست استقلال این تیتری که کار کرده و در واقع در مورد کادر فنی استقلال اشاره کرده بود که نمیبخشمتون. روزنامه شوت هم نگاهی داشته باشیم. مربی پاختاکور گفته بازی با ایرانی‌ها برای ما آوانسه و آغاز مسابقات کشتی رو هم کار کرده. روزنامه گل رو هم نگاهی داشته باشیم. وریا غفوری و ارسنال متحری تیس اصلیش هست، مباحثی که مطرح شد و داستان‌های از این دست. دو راه پیش روی سعادتمند رو هم کار کرده، یا الکس نوری رو بیاور یا استعفا بده تا مجیدی برگرده. اینا تیترهای روزنامه گل هست. روزنامه ایران ورزشی هم در مورد الکساندر نوری تیتری رو داره. معمای نیمکت آبیا ادامه داره، دو شرط مانع توافق الکساندر نوری با استقلال. و روزنامه پیروزی رو هم نگاهی داشته باشیم. داور عجول بود، واکنش سیامک نعمتی به اخراجش در دیدار با اسد. و روزنامه فرهیختگان ورزشی هم آزمون عدالت برای AFC در مورد هم کارت قرمز سیامک نعمتی. خیلی سریع شد. خیلی خب، بعد از بررسی مطبوعات در این برنامه زنده تهران ورزشی بریم به پرتغال و اونجا صحبت کنیم با یکی از بازیکنان خیلی خوبمون که به تازگی اهداف بزرگی داره در لیگ پرتغال، در تیم سانتا کلارا. و امیدواریم که به همین شکلی که در فوتبال ما بهترین بود در اونجا هم به اهداف بزرگی برسه. شهریار مغانلو که همراه ما هست از طریق اپلیکیشن های ارتباطی. شهریار عزیز سلام، صبح بخیر در پرتغال.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای میلی و همه مردم عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنم در خدمتتون هستم.
درود بر شما شهر. شهر اونجا الان ساعت چنده؟
اینجا الان ساعت 7:10
صبح.
بله.
دو سه ساعت ما فاصله داریم در واقع. الان دیگه بیدار شدی که طبق برنامه تیم سانتا کلارا هم صبحونت رو میل کنی هم دیگه یواش یواش بریم سمت تمرینات، درسته؟
بله.
خب چطور شد این تیم رو انتخاب کردی؟ چه شناختی از این تیم داشتی؟ اهدافت، آرزوهات چی هست در فوتبال پرتغال؟ شهریار.
خب من در مورد وقتی باشگاه سانتا کلارا بهم پیشنهاد دادن یه ذره فکر کردم، درباره تحقیق کردن، تیم خوبیه، مربی با شخصیتی و کار بلدی هست و خواستم که به اون چیزی که دلم میخواد از باشگاه سانتا کلارا برسم.
درسته. و اینکه از تیم‌های دیگه هم پیشنهاد داشتی خارج از کشور، مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس یا از همون پرتغال از تیم‌های دیگرش، یا نه مستقیما همین پیشنهاد سانتا کلارا رسید و در واقع انتخاب کردی؟
خب نه، تیم‌های بودن که پیشنهاد دادن، تیم‌های قطری بودن، کشور بلژیک بودن و خودم این پرتغال بودم، من خواستم سانتا کلارا انتخاب کنم.
درسته. و اینکه چه اهدافی در ذهنت بود که اونجا رو انتخاب کردی؟ در آینده به دنبال چی هستی؟
من دوست دارم برای کشورم الگوی خوبی باشم و به اون چیزی که تو ذهنم هستش برسم.
و اینکه نوع قرار داده، حالا خیلی گمان زنی شد اینجا، نمیخوام شاید اصلا دوست نداشته باشی بگی چقدر یا مشخصا اشاره کنی، ولی قرار داد مثلا چون گمان زنی زیاد شده بود، چطور از لحاظ مالی هم شهر رو مقانون رو تامین کردن یا مثلا چشمگیر بود که اونجا رو انتخاب کردی به جز بعد فنی؟
لحاظ مالی که من میشستم تو همون کشور خودم بالای 4-5 برابر این مبلغ بگیرم، ولی گفتم پول زیاد واسم مهم نیست، دوست دارم به اون اهدافی که دارم برسم و خدا رو شکر راضیم.
خیلی به خوبی اشاره کردی، پس مشخصه که در واقع قید چند برابره، مثلا چندین برابره قراردادهای مالی رو زدی برای اینکه در اونجا بتونی از لحاظ فنی رشد کنی برخلاف فوتبال پرتغال. و بعد با بچه های دیگه هم صحبت کردی که در پرتغال هستن؟
بله، من با مهدی درباره شرایط، آقای مهدی طارمی، درباره شرایط پرتغال صحبت کردم، تحقیق کرده بودم، مشورت گرفتم و چیز مثبتی گرفتم از ایشون و خواستم انتخاب کردم.
با بقیه بچه‌ها عابدزاده چی؟ آقای عابدزاده امیر؟
نه
صحبت نه. بچه هره نمیخوام زیاد وقتتو بگیرم. اینکه در ایرانم به هر حال خیلی احساس میکردم منتظر بودم ممکنه به پرسپولیس بری و پیشنهادشو نمیدونم داشتی یا میخوای در موردش صحبت کنی، ولی دیگه نشد دیگه به اونجا بری، درسته؟ پیشنهاد سفت و سخت بهت داده بودن؟
بله، خب من جدار از باشگاه پرسپولیس و باشگاه دیگه همچون تراکتور و زبان تشکر کنم و ممنونم از با همین باشگاه، ولی خواستم باشگاه اروپایی رو انتخاب کنم.
درسته. به تیم ملی احساس میکنی دعوت میشی در آینده نزدیک؟
همه سر تلاش هم میکنم که بتونم لباس مقدس تیم ملی رو بپوشم.
درود. فکر کنم تلفن اتاق یا هتلت هم زنگ زد، شاید راننده اومده میخواد بری سر تمرین احتمالاً. از اینکه وقت گذاشتی با ما صحبت کردی، فکر کنم اولین مصاحبت هم بود، خیلی ازت ممنونم، برات آرزوی بهترین ها رو داری، مواظب خود باش.
سلامت باشی.
درود بر تو شهریار مغانلو. خدا نگهدار.
خدا
حافظ.
به ذات ورزش به عنوان بزرگتر و متولی ورزش باید در کنار کشتی باشه.
علی که یک جوانی که شهرستان اومده هنوز تهران هم به خوبی نمیشناسه.
این قشنگ نبود این جمله ها.
آقای میر انگوش گذاشتی رو قلب من که آزردت واقعا.
ولی خب مدیران فدراسیون فوتبال سردار بارها میگفتن که امکانات دادیم.
آقا فدراسیون هر چی بگه دروغ گفت. دفتر من، آدرس من مشخصه، من اسنادش به شما هم بخواید میدم.
این بلا رو شماها اومدید سر فوتبال آوردید. سپاهان تبدیل به تیمی شده که تیمای بالای 100 میلیارد وقتی میبرن مربیشون رو میندازن بالا.
ببخشید میشه سابقه فوتبالیتون به من بگین آقای خطیب؟
این بلا رو شماها اومدید سر فوتبال آوردید. میکزون
بسیار خوب. در ادامه برنامه تهران ورزشی همراه ما باشین. اما قبل از اینکه با مهمان دوم صحبت کنیم، مهمان عزیزی روی خط داریم، مصاحبه شب گذشته آقای سعادتمند مصاحبه طولانی هم بود، در 10 تا ویدیو روی سایت باشگاه و کانال باشگاه اومد، باشگاه استقلال. بخشای از این مصاحبه رو تقدیمتون می‌کنم، هم 2 دقیقه است یا کمتر از 2 دقیقه. بعد وارد گفتگو میشیم با مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال. بشنوید صحبت آقای سعادتمند.
بحث بعدی من ساختار باشگاه و بازیکناست. من متاسفم که بگم به خاطر حجم کاری و برای تامین منابع و پرداخت آخرین قسط بازیکن‌ها و پاداش بازیکن‌ها، پول میلیش و دیاباته، به هر حال یک هفته دیرتر به تیم ملحق شدم، اما 3-4 روز در دوحه قطر بودم. من تو این 3-4 روز موارد خوبی رو ندیدم. از یک باشگاه حرفه‌ای بعیده که بازیکنش تا 4 صبح بیدار باشه، حتی همه رو نمیگم، تعداد محدودی. برای باشگاهی مثل استقلال خیلی بده که ساعت 12:30 1 ظهر هنوز بازیکنش صبحانه نخورده باشه. برای باشگاهی مثل استقلال خیلی بده که بازیکنش تا ساعت 3-4 صبح تو فضای مجازی باشه. برای بازیکنی که برای باشگاه استقلالی که نگاه 30 میلیون هوادار به ساق این بازی کنه، بعده که بازی کنه من با خودش قلیون ببره. شک نکنید که ما با بازی کنه خاطی برخورد خواهم کرد.
بخشی از صحبت آقای سعادتمند بود، حالا طولانی تر هم هست، اما وارد گفتگو بشیم. جناب آقای بایز آشتیانی عزیز، سلام و درود بر شما. آقای آشتیانی خیلی ممنونم که وقتتون رو ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب میر، من هم خدمت شما همکاران گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت خیر دارم.
درود بر شما. آقای مهندس، بخشی از صحبت‌های آقای سعادتمند رو با هم شنیدیم، اینکه به نظر میرسه یک فاجعه داره صحبت میکنه، ولی چرا حالا و اصلا بحثی که الان از دیشب مطرح شده اینه که اگر مدیریت ها مدیریت قوی باشه، مگه میتونه یه بازیکن در یک تورنمنت مهم قلیون بکشه یا تا ساعت 12 از خواب بیدار نشه یا از این داستانا؟ نظر شما چیه؟
من عرض کنم خدمت شما، این صحبت هایی که شنیده شد اسم شفاف‌سازی نیستش.
بله.
این بیان تلخی از اتفاقاتی است که در مجموعه استقلال افتاده و برمیگرده به مدیریت کلان باشگاه.
بله.
و این اتفاقات متاسفانه نه جنبه حرفه‌ای داره و نه نگاه منطقی میشه نسبت به این اتفاقات زشت داشته باشیم. اتفاقا این سوال هست، اگر باشگاهی که البته ما دو باشگاه استقلال پرسپولیس رو دو تا تیم فوتبال میدیم، دو تیم فوتبالی که ما داریم تحت عنوان استقلال و پرسپولیس، مگه اینا سرپرست یا مدیر تیم ندارن؟ پس نقش مدیر و سرپرست تیم چیه؟ آیا اونها نباید این موضوعات مدیریت کنن؟ اگر نتوانستن، انتخابتون انتخاب درستی نبوده.
بله.
و اگر گزارش کردن و مماشات کردید، خودتون باید پاسخ بدید.
بله.
این دلیل نمیشه که شما عملکرد ضعیف خودتون رو در قالب شفاف‌سازی و گزارش مطرح کنید.
بله.
شما ابتدا هم برخورد بکن، بعد مدعی بشو که ما برخورد خواهیم کرد. این جسارت رو داشته باشید. بهترین بازیکن هم اگر هست، این برخورد رو باهاش میکردیم و بعد میامدید و میگفتیم که به این دلیل این اتفاق افتاده.
آقای آشتیانی، بله، بفهمید صحبتتون رو تکمیل بفهمید.
من نمونه این موضوع رو ما در دوران خودمون هم داشتیم، منتها به این صورت نبود. بازیکن بدون اجازه سرپرست تیم از تیم جدا شده بود. ما بازیکنمون رو ازم بزرگ شما مورد تنبیه قرار دادیم. اصلا این موضوع قابل قیاس با این اتفاقات نبود.
بله.
فقط بدون اجازه سرپرست تیم یا مدیر تیم از تیم جدا شده بودن و در کشورم خودمون هم این اتفاق افتاده بود، نه اینکه مثلا در یه سفر خارجی باشه.
بله.
یعنی قاطعانه برخورد بکنید و نتیجه بگیرید.
بله.
نه اینکه بیاین برای فرار روی جلو بکنید و این اتفاقات قبل از اینکه درز پیدا بکنه خودتون بیاین مطرح کنید، ازشون بزنین شفاف سازی، ازشون بزنین صداقت. نه ما اینها نه صداقت تلقی میشه نه شفاف سازی تلقی میشه، بلکه انتقاد به خودتونه، انتقاد به عمل کردتونه، انتقاد به اینه که یک تیم فوتبال رو نتونستین به خوبی اداره کنید و حالا میان مدعی میشین که در شأن یک باشگاه حرفه‌ای نیست. و این سوال رو بعد از خودتون بکنن که شما چگونه نتونستین این شأن رو حفظ بکنید و بازیکنان شما که پول حرفه‌ای میگیرن و به عنوان سرمایه باشگاه تلقی میشن و در اختیار باشگاه هستن، حتی خوابیدن زمان خواب اونها، زمان بیدار شدن، نوع خوراک اونها باید بر وفق اون چیزی که باشگاه تعیین میکنه.
خواهش. پس در واقع فهوای کلام شما این است که اینا همش از سوء مدیریت میاد و نوع مدیریتی که اعمال میشه ضعیف یا قوی. و اینکه بخشی از صحبتاش آقای سعادتمند میگن من با فشار هوادارا این قراردادها رو بستم، یعنی انگار مثلا توی دل باشگاه، توی دل مدیر عامل اصلا انگار همراه نبوده و با فشار فضای مجازی و با فشار هوادارا رفته به این سمت. این یه جور آینده خطرناک نیست برای این باشگاه؟
ببینید وقتی که بازی پوپولیستی شروع میکنین تاوانش همین میشه. تاوان بازی پوپولیستی معنی و مفهومش این میشه که امروز بیاین اقرار بکنین که با فشار افکار عمومی، فشار هواداران این کارو کردن. آیا فردا تیم نتیجه نگیره همین افکار عمومی و هواداران نمیان اعتراض بکنن؟ معنی نداره که شما بگین که با فشار هواداران منطق کجا رفته؟ شما بدون مربی بازیکن دارین میگیرین و اگه فردای مربی رو انتخاب بکنی و این مربی نتونه نتایج لازم رو بگیره، این حق رو داره که اعتراض داشته باشه که من تیم رو نبستم، تیمو خودتون بستی.
بله.
خب این یا اجتناب ناپذیره.
بله.
که این اتفاقات حادث بشه و این حرفا و حدیثا در کنار باشه، در کنار شما و تیم و مجموعه باشه و این اصلا منطق نداره که بپذیریم که با فشار افکار عمومی بازیکن بگیریم یا نگیریم. و این نشون میده که ضعف مدیریته که مدیریت اومده رفته رفتارهای پوپولیستی را انداخته، حالا خودش قربانی این رفتار پوپولیستی داره میشه.
درسته. اشاره کنم با جناب مهندس واضح آشتیانی مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال صحبت میکنیم در مورد مصاحبه شب گذشته سعادتمند. آقای سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال، مباحثی هم در همون ورود کاروان استقلال در تهران مطرح شد. ارسلان مطهری بازیکن خیلی خوبی هم هست ولی بازیکن احساسیه، یک مطلبی رو در فضای مجازی در استوری اینستاگرامش منتشر کرد و مشخصا انتقاد کرد به کادر فنی آقای نامجو مطلق و دستیارانش. بعدش کاپیتان تیم اشاره کرد که اصلا نباید این اتفاق بیفته، باید حرمت تیم حفظ بشه، حرمت کادر فنی حفظ بشه و اینکه جایگاه‌ها رو هم باید در نظر بگیریم. نظر شما چیه؟ یه به هم ریختگی بزرگ انگار در تیم هم می‌دیدیم.
رفتاری که کاپیتان تیم داشته رفتار منطقی و اصولی بوده و حرف کاملا صحیح بنده تلقی میکنم.
بله.
و بازیکن باید حدود خودشو بداند، بازیکن باید بداند که باید تابع باشگاه باشه.
بله.
هر زمانی که از این باشگاه رفت خواست اظهار نظری بکنه، اظهار نظرشو بکنه، ولی تا زمانی که متعلق به اون باشگاه، سرمایه اون باشگاه هستش، حق چنین اظهار نظرهایی نداره و این نشون میده که باشگاه برای چنین رفتارهایی نتونسته تا کنون تصمیمات قاطع داشته باشه. و نکته مهمتر این که در قراردادهای بازیکنان قطعا بندی هستش که در اون بند بیت شده که بازیکن باید در چارچوب وظایف خودش صحبتی داشته باشه، اگر مطالبه‌ای داره مطالبهشو در چارچوب مقررات مورد درخواست بکنه. لذا من فکر میکنم که یک آشفتگی در مجموعه باشگاه استقلال وجود داره و این آشفتگی رو هم و یا این حاشیه ها رو هم خودشون از درون درست کردن.
بله.
یعنی حاشیه ها ساخته درون بوده و ترمیم حاشیه های درون بسیار دشواره، ولی اگر حاشیه ها بیرونی باشه، حاشیه بیرونی قابل مدیریت میتونه باشه.
بله.
ولی متاسفانه حاشیه درونی چالش برانگیزه و امیدوارم که بتونن از هنری که آقایون مدعی مدیریت این موضوع هستن بتونن این هنرشون رو به خرج بدن که
مشکلاتی که پیش آمده رو برطرف کنن.
به هر حال کاپیتان وریا غفوری همونطوری که شما اشاره کردی سعی کرد که به نوعی به بازیکن‌ها گوشزد کنه که باید چارچوب باشگاه، چارچوب تیم و حرمت‌ها رو حفظ کنن و اینکه بحثای مطرح میشه که ممکنه حتی آقای سعادتمند یا مدیر عامل باشگاه استقلال یا اعضای هیئت مدیره در آستانه برکناری باشن، شما این راه رو مصوب می‌بینید برای خارج شدن از این بحران‌ها؟
آقای میر، من یه اعتقادی دارم و بارها هم این رو مطرح کردم در مصاحبه‌های متعدد. انتخاب افراد توسط مدیران ارشد خیلی حائز اهمیته و اگر موفقیتی داشته باشن خب افتخارش برای مدیران ارشده، ولی اگر افتخاراتی ندارن و مشکلاتی به ایجاد میکنن، به اعتقاد من ابتدا هم باید مدیران ارشد بیان پاسخ بدن که با چه متر و معیاری هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب کردن و امروز باید بیان پاسخ بدن. حالا خودشون هم باید وارد این کارزار بشن که ببینن این هیئت مدیره آیا با ترمیم قابل در حقیقت اصلاح میتونه قرار بگیره با ترمیم یا خیر. اگر بناس عوض کنن عوض کنن، اگر فکر میکنن که میتوانن با یک تغییرات جزئی یا کلی موضوع رو به یک سمتی ببرن که از این فضای موضوع خارج بشن، این دیگه مربوط میشه به تصمیم گیران و مدیران ارشدی که تصمیم گیر هست.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم، ممنونم آقای مهندس، باهاتون خداحافظی میکنیم، سپاسگزارم.
متشکرم،
خدا بر شما، خدا نگهدار.
قربان بشم.
خب اشاره کنیم به پرسپولیس، نماینده ایران که باید فردا به مسافه تیم پاختاکور بره و برخلاف جزء 4 تیم رفته پرسپولیس. حالا پرسپولیس به نوعی میشه گفت که نماینده ایران هست، فارغ از هر رنگی، چه قرمز چه آبی، و امیدواریم که پرسپولیس یه پله دیگه بالاتر بره که پولایی رو برخلاف پادشاهی که میگیره بدن به برانکو. یعنی این ساده ترین شکل اجرای یه برنامه است توی ایران، توی ورزش کشورمون، که بگیم خواهش میکنیم برید بالاتر، چون در دور قبل که رفتن بالاتر 150,000 دلار پاداش گرفتن، خواهش میکنیم فردا هم برید بالاتر یه 200 تایی هم این و پاداش بگیریم که بعد جمع کنیم بدیم برانکو و برخور خیلی از مشکلات رو حل کنیم. از اون ور سودش به فوتبال ما هم میرسه، برخور یه پرستیژی توی آسیا پیدا میکنیم که نماینده سرزمین ایران رفته بالاتر، یه پله دیگه میره بالاتر و برای سهمیه آینده هم میتونه تاثیرگذار باشه. یعنی ازتون خواهش میکنیم که با تعصب واقعا پاختاکور هم شکست بدیم. بله بله، اینا هم اشاره کردم، دوستان گفتن، البته خب قبلش احساس کردم نیازی به توضیح نداره، اینا بازی غرب آسیا است، از اون برم باید منتظر شرق باشیم، شرقی هم بازیشون برگزار کنن، پله به پله بیان جلو و بعد به نیمه نهایی برن، بعد دوتا فینالیست غرب و شرق به هم میخورن و با هم فینال رو برگزار میکنن. حالا جالب، هنوز فینالیست هم مشخص نیست کجا باید میزبانیشو به عهده بگیره. مالزی که اصلا قبول نکرده و حالا دارن فشار میارن شاید مالزی قبول کنه و کشورهای دیگه. ولی خب دوحه قطری‌ها واقعا کولاک کردن، یعنی یه تبلیغات بزرگ رو انداختن برای اینکه ما چقدر کشور قوی هستیم، چقدر آماده هستیم برای اینکه میتونیم مثلا جام جهانی رو هم برگزار کنیم، از چیزی هم نمیترسیم، نه از کرونا، از غیره و از این داستان. به هر حال امیدواریم که پرسپولیس بتونه بره بالاتر و خوشحال کنه دل همه. یه نکته خیلی سریع، آقای زونوزی مالک باشگاه تراکتور دیشب مساوی رو انجام داد، تو خبرگزاری فارس دیدم، خیلی مساوی خوبی بود، انتخاب کردم بخشایشو بگم خدمتتون، خیلی سریع بگم. ایشون گفته مدیرای دولتی توی نقل و انتقالات قیمت بازیکنان رو چند برابر میبرن بالا که ما دستمون میمونه تو پوست گردو و نمیتونیم مثلا تو نقل و انتقالات یه بازیکن جذب کنیم. بازیکن میگه آقا من فلان باشگاه دولتی، مدیر دولتی به من مثلا 10 میلیارد 15 میلیارد پیشنهاد داده، من چجوری بیام با شما قرارداد ببندم؟ این قسمت صحبتش کاملا درسته، همین مدیرای دولتی که دست میکنن تو بیت المال اصلا براشون مهم نیست، فردا پس فردا هم برکنار میشن، تمام بدبختی‌ها رو میذارن رو دوش بعدیه، مدیر بعدی، مدیر قبلی، این داستانا. خیلی متشکرم، ممنونم، روز خوبی داشته باشید، خیلی سریع گفتم، خداحافظ.